بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. در بین همه تروماها، قرارگیری در معرض شکنجه بالاترین رده را در اختلال کودکان فلسطینی دارد. کارکنانی از بخش فلسطینی سازمان جهانی دفاع از کودکان با صدها تن از کودکان زندانی سابق فردی یا گروهی کار کردند. اونا شک ندارند این کودکان از مشکلات روانی ناشی از زندان و شکنجه رنج میبرند. بسیاری از کودکان فلسطینی با سردرد و دلدردهایی دچار میشن که معاینات پزشکی نشان میده منشأ جسمی ندارند. در موارد مشخص پسر بچه‌ها با شب ادراری دچار میشن. بعضی از این کودکان به دلیل کابوسای شبانه از خوابیدن میترسن و معلم صاحبشان گزارش دادن که در صنف با خواب میرن. مطلبی که در عبارت تلخ و گزنده تره ای که کودکان هیچگاه این خاطرات از یاد نمیبرن یا حتی در ذهنشان کمرنگم نمیشه. نون علیف وقتی 16 ساله بوده و مدت 13 روز بازداشت شده. او بعد از 20 سال از او اتفاق چنین میگه: هنوز هم کابوس میبینم که سربازا آمدن و مرا دستگیر میکنن. هنوز هم اولین بازجویی خود ما خوب به یاد دارم، با اینکه 20 سال از او زمان میگذره تک تک جزئیات بدن و چهرهشان به یاد دارم. همه ی حرکاتشان خوب در ذهنم به یاد دارم. نیمی از کودکانی که با اونا مصاحبه شده گفتند که بعد از آزادی از زندان از افسردگی رنج میبرند و چندین نفرم با فروپاشی عصبی دچار شدند. پس جای تعجب نیست که دوران زندان تأثیرات طولانی مدت بر کودکان گذاشته. میمهی که در سن 16 سالگی در سال 1996 دستگیر شده میگه: ترسو تر شده بودم و دیگران اعتماد نداشتم و روز به روز منزوی تر می شدم. ای الف که در سال 1991 در حالی که 18 سال داشته دستگیر و 3 سال زندانی شده است نیز همین حرفا را تکرار می کنه. میگه: بعد از زندان گوشه گیر شده بودم و مردم از خودم دور می کدم. دیگه بیشتر از مردم می ترسیدم. نسبت به همه محتاط شده بودم. خیلی تنها بودم. میموا در سال 1987 و در حالی که 15 سال داشت 48 روزه در بازداشت سپری کرد. او میگه: تجربه بسیار سختی بود. فراموش کردن اشکال دشواری است. تا مدت‌ها بعد از بازداشت افسرده شده بودم و اعتماد به نفس خود از دست داده بودم. این نقل قول‌ها از کسانی که زندانی و شکنجه شدن با اینکه سال‌ها از روزا می‌گذره ولی ترومای روزا اونا را رها نمی‌کنه. در واقع بیش از نیمی از کسانی که مورد مصاحبه قرار گرفتن هنوز از مشکلات جسمی دراز مدتی که مستقیم از شکنجه یا دیگر بدرفتاری‌های رژیم صهیونیستی ناشی شده رنج میبرند. اما سوالی که اینجا پیش میایه ایست که کودکان فلسطینی چه قسم در زندانهای رژیم صهیونیستی دوام آوردن؟ تحقیقات درباره چگونگی مقاومت کودکان با خشونت زندان، برخوردهای خشن و شکنجه و کنار آمدن با اونا رو به افزایش است. بررسی جامعه‌ای که از تأثیرات روانی تروماتیک نظامی و سیاسی روی کودکان انجام شده نشان می‌دهد که 3 عامل مولد برای درک توانایی کودک وجود دارد: شخصیت و باورهای فردی اونا، محیط اجتماعی بومی اونا و نوع ابزارهای سیاسی و نظامی که برای ضربه زدن به اونا مورد استفاده قرار میگیره. مددکاران بخش فلسطینی سازمان جهانی دفاع از کودک نیز طیفی از عوامل مشابه که به کودکان در تحمل دوران زندان کمک کرده بیان میکنه. شخصیت کودک یک عامل کلیدی است. از طرفی سابقه ی خانوادگی، قدرت اجتماع اونا، شبکه‌های گسترده‌تر و تعهدات مستحکم‌تر نیز از اهمیت بالایی برخورداره. برخی از کودکان فلسطینی بیش از دیگران برای شرایط زندان آماده بودند. در واقع برخوردهای مستقیم بیشتری با نیروهای رژیم صهیونیستی داشتند. همبند بودن با زندانیان بزرگسال میتونه عامل ایجاد ساختار حمایتی گسترده و انگیزه تحصیل و مطالعه باشه، اگرچه کودک در چنین شرایطی به سمت رفتارهای بزرگسالانه گرایش پیدا میکنه. حمایت از سوی همسالان و ویژه کسانی که پیش از زندان با یکدیگر ارتباط داشته یا از یک محله یا یک شهر و روستا هستند، عامل اصلی کمک و کودکان در تحمل شرایط زندانه. بازداشت شدگان سابقی که با آنها مصاحبه شده است در عباره چنین میگن: در کنار بازداشت شدگانی از شهر خودمان، برای ما مهمترین مسئله همراهی هر دو برادرم عامل اساسی در کمک به ما در تحمل زندان بود. بعضی از کودکان به طور مشخص از بازداشت شدگان بزرگسالی که الگو و قهرمانشان بوده و منبعی حیاتی از حمایت و توجه در محیطی به شدت متخاصم از عوامل حفظ مقاومت و روحیه یاد کرده و گفتند بازداشت شدگان بزرگسال کمک زیادی به ما کردند. اونا شخصیت مرا رشد دادند و ما هم از تجربیات اونا در زمینه زندگی و فرهنگ استفاده میکردم و در کنار اونا راحت بودم. بدون حمایت اونا حتما در زندان خود گم میکردم. عشق، حمایت، تایید و تشویقی که کودکان فلسطینی از سوی خانواده هایشان دریافت میکنن از اهمیت خاصی برشان برخورداره. همون تماسای هندکی هم که با خانواده هایشان داشتن خیلی ارزشمند شمرده میشه، چرا که خانواده ها برای ملاقات کودکانشان در زندان یا حتی هر نوع تماس با اونا با موانع بسیاری روبرو بودن. تصور کنین که چنین ملاقاتی تا چه اندازه میتونه برای کودکان 14 تا 17 ساله ارزشمند و دلگرم کننده باشه. زندانیانی که با اونا مصاحبه شده بود، سومین عاملی را که بیش از دیگران در ایجاد انگیزه و توان مقاومت با زندانیان کمک کرده، تعهد سیاسی و مشارکت در فعالیت‌ها و گروه‌های سیاسی داخل زندان معرفی کردند. این گروه‌ها با فعالیت‌های سازماندهی شده خودشان، جلسات و حلقه‌های مطالعه را تشکیل می‌دادند. دوستی و حمایت از هم نوع شکل می‌دادند و از همه مهم‌تر، در چنان شرایط سختی به تحکیم ارزش‌های جمعی می‌پرداختند. کودکان در مصاحبه های خودشان چنین می گفتند: عاملی که مرا به پیش می برد حس هویت ملی، تعلقات درست و وفاداری خانواده ایم به ما بود. کودک دیگه میگه بزرگترین حمایتی که دریافت کردم از جانب آگاهی سیاسی و باورم به عدالت اجتماعی بود. پاسخ به این پرسش که اسرائیل چگونه تانسته برنامه‌های خشونتی خود با مسئولیت کامل از فشار و سانسور داخلی و خارجی دنبال کنه، تا حدودی به توانایی رژیم صهیونیستی در دستکاری حقوق بشر بین‌الملل، قوانین انسان دوستانه و ارگان‌های سازمان ملل متحد که مسئولیت نظارت بر پیروی از قوانین بر عهده داره نهفته است. اسرائیل در پاسخ به گزارش‌های مستند شده مدام بر این ادعا تاکید دارد که پیمان‌های بین‌المللی مختلف و ابزارهای حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی الزام‌آور نیستند. اسرائیل در طول سال‌های موجودیت خیش براحتی از همکاری با گروه‌های حقیقت‌یاب یا مأموریت‌های سازمان ملل برای بررسی برخورد اسرائیل با فلسطینیان زندانی سر باز زده است. علاوه بر این، پاسخ رژیم صهیونیستی به استدلال امنیت نیز استواره. رژیم صهیونیستی ای ادعا را تا حد یک ایدئولوژی الزام آور علم کرده تا به اشغالگری خودش ادامه بده و عواقبش را توجیه کنه. اسرائیل ادعا میکنه سیاست‌ها و اعمالش در سرزمین‌های اشغالی اصولاً بر اساس مسائل امنیتی تعیین و توجیه می‌شوند. با همین ادعا تانسته اکثریت بزرگی از جامعه اسرائیل و جامعه جهانی را متقاعد کنه که اقداماتش قانونی است. رژیم اشغالگر اسرائیل عنوان تهدید امنیتی را یکسره برای هر نوع مقاومت علیه اشغالگری از جمله پرتاب سنگ توسط کودکان به کار می‌برد. رژیم صهیونیستی پیمان‌های بین‌المللی را به امضا رسانده و عضو او به شمار می‌آید، ولی همیشه الزام آوری او و اعمالشان در سرزمین‌های اشغالی را انکار می‌کند. جامعه جهانی بارها تاکید داشته این پیمان‌ها در این سرزمین ملزم و اجرا هستند. با این حال فلسطینیان همچنان به زندگی در اشغال و عذاب ادامه میدن. گرچه کمیته حقوق کودک الزام آور بودن کنوانسیون در سرزمین‌های اشغالی را تصریح و نگرانی‌هایی در مورد اقدامات اسرائیل ذکر کرده، اما این بحث از اساس همینجا به پایان رسیده و ادامه نیافته. رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند که هیچ مسئولیتی در این موارد ندارد و کودکان فلسطینی هم بی‌دفاع رها شدند. زندانیان کودک فلسطینی تا جایی که به سازوکارها و ساختارهای مختلف حقوق بشری مربوط باشند، اصلاً وجود ندارند. اسرائیل اونا را در گزارش خود با کمیته حقوق کودک نادیده میگیره. کودکان فلسطینی هم هیچ دولتی ندارن که نمایندهشان باشن و از اونا حمایت کنه. وقتی که جامعه بین الملل تلاش میکنه تا با مسئله تخطیهای فراوان رژیم صهیونیستی از قوانین انسان دوستانه و حقوق بشر بپردازه، اسرائیل یا مانند نمونه های کمیته ویژه، گزارشگر ویژه و دیگر ابتکار عملهای سازمان ملل از همکاری اجتناب میکنه یا از ارائه اطلاعات و یا نظر در مورد اقدامات خودش در سرزمین های اشغالی سرباز میزنه. بر علاوه همه اینها، رژیم صهیونیستی رسانه‌های بزرگ غربی را تحت اختیار خودش داره. رسانه‌ها با اسرائیل ساخت و پاخت کردند تا تمام فلسطینیان از جمله کودکان فلسطینی را به عنوان دشمن به تصویر بکشند، طوری که کودکان تروریست معرفی می‌کنند و به عنوان تهدید امنیتی برای کشور اسرائیل محسوب می‌شن. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.